کام روزگار. کاشانه دل صفا نگیرد با خودکامی و غرور، بر گلشن دل به رسم درویشان گل معرفت بکار. ای دوست می آزار دلی تا نفسی هست، که از دست انتقام طبیعت نتوان رست. ای دوست می آزار دلی تا نفسی هست، که از دست انتقام طبیعت نتوان رست.
یارانی همراه، امیدوارم که برنامه خانواده سالی مورد توجه شما قرار گرفته باشد.
خدا نامش سرآغازی کلام است که اسمای زیبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز ارجمند. این جانب امیدی هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. گروه تروریستی داعش خراسان در ینور سال 2015 به طور رسمی اعلام موجودیت کرد. گروه تروریستی داعش خراسان در ینور سال 2015 به طور رسمی اعلام موجودیت کرد. این گروه توسط تعدادی از تروریست های شکست خورده در عراق و سوریه که با حمایت و پشتیبانی آمریکا به افغانستان نقل مکان کردن شکل گرفت. با اعلان موجودیت داعش خراسان در افغانستان، برخی از افراد و گروه های محلی و تعدادی از اعضای جدا شده طالبان در این کشور به این گروه پیوستند. به همین دلیل ترکیب عجیب و غریب گروه داعش خراسان، ترکیب متشکل از عنصرهای شبه نظامی سابق وابسته به گروه های سلفی مانند طالبان پاکستان، شبکه حقانی در افغانستان و گروه الدوآ و جنبش افراطی در ازبکستان است. با این وجود گروه تروریستی داعش خراسانی در مدت بسیار کوتاه توانسته است با تعداد از مناطق روستایی در شمال و شمال شرق افغانستان تسلط پیدا کند و از طریق حملاتی که در طول مرز افغانستان و پاکستان انجام می‌داد، قدرت و جایگاه خاصی در تحولات میدانی افغانستان به دست آورد. به طوری که تا پیش از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان، در آگوست سال 2021 گروه داعش دومین گروه برهمزننده ثبات و امنیت در این کشور با شمار می رفت. ولایت ننگرهار در شرق افغانستان که هم مرز با پاکستان است، با تدریج به پایگاه اصلی حضور گروه های تروریستی داعش خراسان در این کشور تبدیل شد. این گروه تروریستی در 3 سال اول فعالیت در افغانستان، اهداف حملات تروریستی خود را بر اقلیت ها به ویژه شیعیان متمرکز کرد. اگرچه در مناطق مختلف افغانستان از جمله در شهر کابل حملات را در دستور کار قرار داد، در ادامه حملات مرگبار به بیمارستان ها، مؤسسات دولتی و مدارس در شهرهای بزرگ در نقاط مختلف افغانستان سبب شد این گروه بسیار خطرناک به شدت منفور شود. رشد اقدامات مرگبار داعش در افغانستان و ضعف دولت این کشور سبب شد تا در سال 2018 این گروه با یکی از چهارمین سازمان تروریستی خطرناک در جهان بر اساس شاخصه تروریسم جهانی تبدیل شود. اگرچه در اواخر سال 2019 و اوایل سال 2020 ارتش آمریکا و دولت وقت افغانستان مدعی سرکوب شدید این گروه در خاک این کشور شدند، اما عملیات های تروریستی بعدی داعش خراسان نشان داد که این امر ادعای بیش نبوده و این گروه ریشه‌کن نشده است.
ملت ایران نشان داده است، جمهوری اسلامی نشان داده است که اراده اش قوی است در هر زمینه ای، در هر مسئله ای که به طور جدی جمهوری اسلامی ایران وارد شد، نشان داد که اراده اش قوی است، عزمش راسخ است، میتوانه کار کنه. در همین قضیه داعش، خب اینا ائتلاف تشکیل دادن، البته دروغ میگن، مزورانه است. نامه نوشتن به وزارت خارجه ما که اگر کسی، شماها میگید آمریکا از داعش حمایت میکنه، نه این دروغ، ما حمایت نمیکنیم. خب اندکی بعد از او عکس‌های کمک تسلیحاتی آمریکا به داعش در اختیار مجاهدین انقلابی بود منتشر کردن. میگن، حرف میزنن، ادعا میکنن، خلاف میگن، اونم خلافی که به این روشنی، به این وضوح، به این زودی آشکار میشود. جمهوری اسلامی اینجوری نیست. ما وقتی وارد بشیم، همونطور که امیرالمومنین فرمود که ما رعد و برق نخواهیم داشت مگر اون وقتی که بارانی به دنبال او باشه.
در دوره ریاست جمهوری محمد اشرف غنی رئیس جمهوری سابق افغانستان، به دلایل مختلف داعش نه تنها متوقف نشد، بلکه دامنه حملات این گروه تروریستی افزایش یافت. به همین دلیل بود که در نشست‌های مختلف علمای اهل سنت در افغانستان، همگی بر لزوم برخورد قاطع دولت این کشور با گروه‌های تکفیری از جمله داعش تاکید کردند. حتی برخی از علمای اهل تسنن افغانستان خواستار قیام مردمی در این کشور برای نابودی داعش شدند. در سالهای 2015 تا 2020 ایجاد روب و وحشت یکی از برنامه‌های اصلی داعش در افغانستان بوده است. اختلاف ایدئولوژی میان طالبان حنفی و داعش وهابی سبب اصلی تضاد این دو گروه بوده و هست. نعیم الحق حقانی از مقامات فرهنگی طالبان در مصاحبه گفته است امارت اسلامی با سلفی و داعش از لحاظ فکری و به لحاظ فقه تفاوت دارد. ما در افغانستان پیرو مذهب حنفی هستیم و با سلفی و داعش هیچ نوع نسبتی نداریم. همچنین سلفیت و داعش نیز در افغانستان از جایگاه مردمی و مهمی برخوردار نیستند. این دیدگاه به طور جدی وجود دارد که فعالیت داعش در افغانستان بدون حمایت حداقلی حلقه های خاص در سیستم امنیتی دولت وقت افغانستان در دوره محمد اشرف غنی و نیز امریکایی ها میسر نبوده است. سخنان ظاهر قدیر نماینده ولایت ننگهار در مجلس ملی افغانستان در سال 2015 که اعلان کرد داعش در این ولایت با چرخبال جابجا می شود و حمایت برخی از حلقه های دولتی از گروه تروریستی داعش کاملا آشکار است، بازتاب گستردهی در رسانه ها و در بین مردم افغانستان داشت. اما دولت وقت افغانستان در قبال این موضع ظاهر قدر تنها سکوت اختیار کرد. بررسی ها نشان می دهد که نه در دولت سابق افغانستان و نه در حکومت فعلی طالبان فعالیت های داعش در افغانستان نه تنها تضعیف نشده است، بلکه از خاک افغانستان برای انجام حملات ضد کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان استفاده می کند. این گروه که خود را دولت اسلامی ولایت خراسان یا داعش خراسان می نامد، از ابتدا بیشتر حملات خود را بر شیعیان افغانستان متمرکز کرده بود و به طوری که در دو سال پیش در اقدام جنایتکارانه در دو هفته پی در پی در نماز جمعه شیعیان در ولایت قندوز و قندهار ده ها نفر از شیعیان را شهید یا مجروح کردند. این دو حمله تروریستی داعش حکومت طالبان را معرض انتقادها و اعتراضهای گسترده قرار داد و به نوع موقعیت این گروه را در نزد افکار عمومی افغانستان در عرصه حکمرانی تضعیف کرد. ضعف حکومت طالبان در متوقف کردن ماشین کشتار داعش ضد شیعیان در حال بود که طالبان پس از حضور دوباره در قدرت متعهد به تأمین امنیت و خصوص برای اقلیت‌های شده بودند. با اینکه شعار داعش خراسان به دست گرفتن کنترل قسمتی از ترکمنستان، ازبکستان، افغانستان، پاکستان و قسمتی از ایران بوده است، اما اکثر عملیات‌های این گروه در کشور پاکستان و افغانستان و بعد از آن در ایران بوده است. در همین راستا طی سال‌های گذشته گروه‌های تروریستی داعش مستقر در افغانستان و برخی مناطق مرزی پاکستان با استفاده از خاک این دو کشور 5 حمله مرگبار خونین در سرزمین ایران انجام داده است که این جنایات در سایه حمایت‌ها و پشتیبان‌های برخی از کشورهای عربی منطقه و آمریکا رخ داده است. داعش خراسان با همکاری گروه‌های مانند لشکر جهنگو در مرزهای جنوب شرقی ایران در منطقه بلوچستان عملیات‌های متعددی در جهت اهداف تجزیه طلبانه انجام داده است. حملات گروه‌های تروریستی داعش خراسان در ایران شامل حمله به ساختمان مجلس شورای اسلامی و حرم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سال 2017، حمله به پرد نظامی نیروهای مسلح ایران در شهر اهواز در سال 2018، دوبار حمله مرگبار به حرم شاهچراغ در شیراز در سال 2022 و 2023 و همچنین حمله نوجوان مردانه به شرکت کنندگان در مراسم سالگرد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده استورای جبهه مقاومت در شهر کرمان در 3 ینور سال 2024 پرونده سیاه و جنایتکارانه داعش در ایران را توصیف میکند. تنها در اقدام تروریستی داعش در شهر کرمان که مسئولیت آن را نیز پذیرفت، دو نیروی این گروه کمربند انفجاری خود را در میان مردم شرکت کننده در مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت سردار سلیمانی منفجر کرد که تا این لحظه 94 شهید و 10 مجروح بر جای گذاشته است. مناسب است بدانید که ابوبکر البغدادی سرکرده داعش در عراق و سوریه در اواخر سال 2014 حافظ سید خان که تابعیت پاکستانی داشت را به عنوان امیر داعش خراسانی معرفی کرد. حافظ سید خان پیشتر همراه ایده از طالبان تندرو پاکستان با ابوبکر البغدادی بیعت کرده بودند. ابوبکر البغدادی همچنین عبدالرؤوف کاظم رهبر جنبش شاخه از طالبان افغانستان را به معاونت حافظ سید خان برگزید. حافظ سید خان اولین رهبر گروه داعش خراسان به ادعای آمریکا در ایول سال 2016 مورد حمله پهپادهای این کشور قرار گرفت. آمریکایی ها مدعی شدند وی و بیش از 30 نفر از عنصرهای وابسته به این گروه را کشتند. پس از حافظ سید خان یکی از اعضای افراطی داعش به نام عبدالحسیب رهبر این گروه را بر عهده گرفت. عبدالحسیب که در قساوت و سنگدلی از حافظ سید خان و معاونش معروف تر بود در سال 2017 گروه را رهبری کرد. مهمترین اقدام گروه تروریستی داعش خراسان در زمان عبدالحسیب حمله به بیمارستان نظامی در کابل بود که بیش از 50 نفر کشته و صدها نفر زخمی را در پی داشت. عبدالحسیب بعد از واقع حمله به بیمارستان نظامی کابل در یک حمله در ولایت ننگهار کشته شد. جانشین عبدالحسیب فرد افراطی تر به نام ابو سعید بر عهده داشت و او هم مانند رئیس سابق گروه عبدالحسیب به هلاکت رسید. رهبران بعدی گروه داعش خراسانی کمتر شناخته شده هستند تا اینکه رهبری گروه به فرد به نام اسلم فاروقی رسید. این فرد که با لشکر طیبه، شبکه حقانی و برخی از گروه‌های تروریستی دیگر روابط نزدیک داشت توسط طالبان در اپریل سال 2020 بازداشت شد. بعد از بازداشت اسلم فاروقی در ایون سال 2020 تروریست افراطی دیگری که خود را اشباب المهاجر می نامد به قدرت رسید. شنوندگان عزیز مهربان، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه روزنا ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
دوستان شنونده، همکارانم برنامه راز تندرستی را آماده پخش دارن. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. دانستنی هایی درباره نان موضوع این قسمت از برنامه هاست. جناب آقای دکتر علی رضایی، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه، صحبتشون تقدیم خواهد شد. مصرف نان در هر وعده غذایی و البته به میزان کم آن، برای اینکه همیشه سالم و تندرست باشید لازم است. نان حاوی گلوسیدهای پیچیده، پروتئین و فیبر است. در این حال این ماده غذایی مفید چربی و گلوسیدهای زود جذب کمی دارد. باید بدانید که گلوسیدهای پیچیده انرژی لازم برای سوخت و ساز بدن، کنترل عملکرد مغز و سیستم عصبی مرکزی را تامین میکنند. این گلوسیدها در مقایسه با گلوسیدهای ساده دیر جذب میشوند. برای همین قند خون را با سرعت زیادی بالا نمیبرند. اگر رژیم لاغری گرفته باشید، مصرف نان را فراموش نکنید، به خاطر اینکه نان حاوی مواد چرب و قند کمی است. از این گذشته به راحتی شما را سیر می‌کند و جلوی پرخوری را می‌گیرد. نان کامل حاوی فیبر بیشتری نسبت به نان سفید می‌باشد. دانه‌های کامل گندم، یعنی با سبوس، سرشار از ویتامین‌ها و مواد معدنی و فیبر می‌باشند. کلن هر ماده غذایی که از گندم کامل یا همان سبوسدار تهیه می شود، خطر ابتلا به بیماری های قلبی را کاهش می دهد. نان کامل حاوی فیبرهای حلال و هم فیبرهای غیر حلال می باشد. فیبرهای حلال جذب گلوسیدها و چربیها را کاهش می دهد و فیبرهای غیر حلال باعث راحتی دفع می شود. برای اینکه میزان جذب فیبرهای غیر حلال را بالا ببرید، لازم است که از نانهای سرشار از فیبر مانند نان سبوسدار و نانهای محلی استفاده کنید. مغز 2% کل وزن ما را تشکیل می دهد و حدود 20% انرژی به دست آمده از غذاها را می خواهد. ذخیره انرژی مغز بسیار ناچیز است، یعنی فقط 10 دقیقه با که انرژی آن پر می ماند. برای همین هم زمانی که غذا نمی خورید و روزه هستید، فعالیت و عملکرد مغز افت می کند. بعد از یک شب خواب و گرسنگی لازم است که برای صبحانه نان میل کنید. توجه داشته باشید که نان صبحانه به ویژه برای کودکان بسیار مفید است. صحبت‌های کارشناسی و ارزشمند جناب آقای دکتر علی رضایی، دکترای تغذیه.
اصلا در کل رژیم‌های غذایی که در تمام دنیا بالاخره ما نواحی مختلف بر اساس شرایط جغرافیایی فراهم بودن غذاها، معمولا غذاهایی که در سبد اصلیشون هست متفاوته. ما برای غذای ما نون به عنوان استیپل یا حالا بخوایم فارسیشو بگیم قوت غالب ما ها هستش که اتفاقا خیلی هم خوبه. شاید از بین این مواد غذایی که ما به عنوان قوت غالب در نظر میگیریم در تمام دنیا، اتفاقا نون بهترین هستش. به هر حال در یک رژیم غذایی سالم مواد نشاسته‌ای بعد تقریباً 50% نیازهای انرژی روزانه رو تامین بکنه، یعنی قسمت عمده غذای ما بعد از مواد نشاسته‌ای باشه. یک چیز کاملاً طبیعی هستش و خب مواد نشاسته‌ای رو بخوایم تقسیم بندی بکنیم، میتونه نون باشه، برنج باشه، سیب زمینی باشه، حالا چیزای دیگه که ممکنه در جاهای دیگه باشه، اما واقعاً انتخاب نون بهترینش هستش، میتونیم ازش استفاده کنیم. و وقتی ما هرم غذایی رو هم نگاه میکنیم، بیس یا قاعده هرم غذایی هم نون هستش و حالا مواد نشاسته‌ای که نون قسمت اصلیش رو تامین میکنه که ما میتونیم ازش استفاده کنیم. خب اینجا یک سوال پیش میاد که شما ممکنه بپرسین خب حالا که شما میگه قسمت پایه ما پایه هرم غذایی نون هستش، ما چقدر واقعا باید از نون استفاده کنیم؟ حالا ما بررسی که بر اساس متوسط وزن و قد جمعیت ایرانی به دست آوردیم که حالا آقایون و خانوما رو همه رو ما در یک جا بذاریم، به طور متوسط وزن ما ایرانی ها یه چیزی حدود 72 کیلوگرم هستش. ما بر اساس همین وزن ما بخوایم نیازهای انرژی و کالری و اینجور چیزها رو تنظیم بکنیم و بعدم بیایم چقدرش از نون باشه، به طور متوسط برای ما بین 250 گرم تا 300 گرم نون در روز ما ها مصرف باید بکنیم و مصرف هم میکنیم این میزان رو. البته نون ها بر اساس خود نون، نوع پختش، خود نون نوع ویژگی های متفاوتی دارن و خیلی از لحاظ تغذیه‌ای و بهداشت تغذیه‌ای میبینیم که حتی نونهایی هم که ما داریم متفاوت خواهد. به نون سالم بعد چند تا ویژگی، یکی این که خب از لحاظ ایمنی غذایی، یعنی از لحاظ آلودگی های ویروسی، از لحاظ آلودگی های میکروبی، آلودگی های قارچی، بعد خوب این که یک چیز بیسیکه، مثلا آلودگی های حالا شیمیایی و اینجور چیزا رو نداشته، حالا ما اینا رو میذاریم کنار. از لحاظ تغذیه یک ویژگی نون خوب اینه که یک بعد نونی باشه که در حد ممکن تا اونجایی که اجازه میده توش سبوس داشته باشه و این سبوس به نون هم به صورت سبوس اضافه شده نباشه، بلکه به صورت نون کامل از همون ابتدا باشه. ما دو جور نون سبوس دار یا آرد سبوس داریم، یک سری آرد ها اینی که آرد کاملا تصفیه شده و آرد کاملا سفید هست و بعدا بهش سبوس اضافه میشه، یک سری آرد نه، آرد هایی هستن که از همون اول اون میلینگ یا آسیاب کردن و تصفیه‌ای که برای گندم صورت میگیره شرایط خاصی داره و از همون ابتدا نوع آرد به اصطلاح سبوس داره. این یکی از دیگه از ویژگی های خوبی هستش که نون داره. دومین ویژگی که نون باید داشته باشه واقعا باید نون باشه. ما الان یک سری نون هایی رو میبینیم که با تغییراتی که در این نون های ایجاد کردن، یعنی اصلا دیگه تعریف نون با اینا نمیشه، اینها تقریبا جز شیرنیجات محسوب میشن و متاسفانه خیلی از این نونایی که به صورت نونهای همبرگری، به صورت نونهای نمیدونم باگت و این جور چیزا الان هستش، اینا توش هم شکر اضافه میشه و هم توش روغن اضافه میشه و به خود اونم خیلی هم خوشمزه است. هم بررسی که انجام شده بودش در بعضی از نونا، ما بعضی از نونامون تا حدود 5 گرم در هر 100 گرم آرد به شکر اضافه کرده بودن یا روغن، واقعا یک نونی باشه. و سومی مورد پخت نون بعد مهم هستش، یک نون خوب، یعنی نون خوب یک نونی هستش که برشته باشه، نونی بعد باشه که سوختگی نداشته باشه، برای اینکه خود این موادی که به صورت دوده و به صورت سوختگی تو خود نون هست ایجاد میشه، خود این باعث ایجاد موادی به اسم ایج میشه و بنابراین اینها رو بعد در نظر داشته باشیم. البته اینو بگم، ما نونها رو بر اساس اثری که تو بدن ما دارن، بر اساس سیستمی به نام نمایه قندی یا گلایسیمیک ایندکس طبقه بندی میکنیم، که خب یک طبقه بندی بسیار خوبی هستش که ما میتونیم ازش بر روی اینکه این نون چقدر سالم هستش و چقدر برای سلامت ما خوب هست انجام بدیم. حدود 12 تا نونی که به صورت شایع استفاده میشه، از نون لواش گرفته تا نون سنگک و بربری و نونهای مثل نون باگت و نونهای حجیم، ما اینا رو اومدیم نمای قندیش رو اندازه گرفتیم. البته اندازه گیری نمای قندی پروسه سختی داره، برای اینکه آزمایشگاهی نیست، فقط برای که ما باید این نونا رو به افراد بدیم، سطح قند خون رو به مدت 2 ساعت هر 1 روب اندازه بگیریم و یک پروسه واقعا سختی هستش. اما به هر حال ما این 12 تا نون رو نمای قندیش رو اندازه گرفتیم و برای خود من خودم رو تعجب کردم که چقدر نمای قندی نونها با هم دیگه فرق دارن. خیلی خلاصه بگم، نونهای مختلف اثرش بر روی افزایش قند خون و اثر سالم بودنشون خیلی با هم دیگه فرق دارن و بنابراین بعد حتما ما این رو در نظر داشته باشیم. ما اومدیم دیدیم بعضی از نونها مثلا مثل نون سنگک و نون لواشی که برشته هستش، نه نونهای لواش خیلی خمیر و نون لواشی که برشته شده، اینها نمایه قندی پایینی دارن که خیلی خوبه. یعنی واقعا نون سنگک همیشه بین مردم هم هست به عنوان یک نون خوب، خوبه، قند خون رو سریع بالا نمیبره. حالا در رابطه با نون سنگک، البته این رو خاص بکنم، یکی از مهمترین دلایلی که ما به عنوان یک نون خوب میگیریم نحوه پختشه. یعنی خود نحوه پخت نون سنگک، علاوه بر این که یه مقدار سبوس و اینجور چیزا ممکنه باشه، اما نحوه پختش هست که باعث میشه. تا اینکه ما میریم به نونهایی که نمایه قندی خیلی بالایی داشتن، یعنی تقریبا تفاوت نمایه قندی نونهای حجیم با نونی مثل سنگک و نون لواش برشته شده تقریبا 40% بودش. ما نونهای حجیم مثل نونای باگت، این نونای همبرگری، تمام 50% بیشتر بود. یعنی نمای قندی نون سنگک 60 بودش، نمای قندی این نونا یه چیزی بالای 85 بود، که خب این خوب نیستش. یعنی این باعث افزایش سریع قند خون میشه، این خودش احتمال ابتلا به مشکلاتی مثل دیابت رو بالا میبره. و تو چاقی، برای اینکه اتفاقا مشخص شده نونهایی که نمای قندی بالایی دارن، اینها باعث ایجاد گرسنگی سریع میشن، احساس سیری ما کمتری بهمون دست میده، بنابراین غذای بیشتری میخوریم. پس من این نونها واقعا متفاوت هستن. بنابراین یکی دیگه از دستوراتی که معمولمون میدیم این که علاوه بر نونها به صورت نونهای چند قله، نونهای کامل خیلی خوب هستن، نونها برشم بشن. مثلا نونایی مثل نونای توست که الان به صورت صنعتی روز به روزم بیشتر داره استفاده میشه، واقعا بهتره که ما نونای توست حتما به صورت توست شده یا برشته شده از اینها استفاده کنیم، که خیلی تفاوت زیادی دارن. به یکی از روش‌هایی که ما میتونیم اتفاقا دریافت فیبرهای غذایی رو زیاد بکنیم اینه که ما بیایم یک مخلوطی از این نونها استفاده کنیم. بله، از این جهت که میتونه باعث افزایش دریافت فیبر ما و سبوس بشه خیلی خوبه. فقط این نکته رو من میگم، نونهایی مثل نونهای چاپدار، نونهایی مثل نون جو، نونهایی که به صورت کامل هستن، یک ایرادی دارن. نون جو کیفیت پایین‌تری داره. وقتی که شما جو اضافه میشه یا نون جو کامل استفاده میکنید، یا مثلا نون جو با حالا مخلوط با آرد گندم می‌ریزین، این آرد جو اصلا ور نمیاد، اصلا ویژگی که نون رو نون میکنه و بوی خوب نون، ظاهر خوب نون رو میده، به خاطر خود گندم هست، به خاطر اون پروتئینی هستش که در داخل گندمه. این پروتئین رو جو و چاودار اینجور چیزا ندارن، به خاطر این وقتی که شما این نون رو درست کنید، این نون فطیر میشه، سفت، و از همه مهمتر اصلا سبوس و نون غلات کامل اینها مزه تلخ دارن، که شما اینو میخورید مزه تلخ داره. بنابراین برای اینکه این مشکل حل بشه خیلی‌ها میان بهش دلیلی که شکر میزنن و روغن اضافه میکنن به این نونای چاپدار و نون جو به خاطر همینه که خوشمزه‌تر بشه. بنابراین این رو هم دقت بکنید. ترجیح میدم که نون جوی خالص بخورم، حالا کمتر بخورم. من به جای اینکه تمام نون روزانم نون جوی واقعا خالص باشه که خیلی خوشمزه نیست، این نون جو هم بشه مثلا 20% 25% کل نونم، اما نون جوی که بهش شیرینی و روغن اضافه کردن استفاده نکنم.
دوستان عزیز، قدردانی میکنم از یک کاری که شما که ما رو تا پایان این برنامه همراهی کردید. امیدوارم همواره طاعات و عباداتتون مقبول درگاه هدیت قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
همراهانی گرامی، برنامه خودتان ارمغانی موسیقی را گوش کنید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه در مورد آوازخوان معروف ایرانی علیرضا عصار، خواننده، آهنگساز و نوازنده اهل ایران با شما صحبت می‌کنیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان، باید گفت علیرضا عصار در چهارم بهمن سال 1348 در کوچه آبشار خیابان ری تهران متولد شده است. علیرضا عصار نواختن پیانو را در 5 سالگی آغاز کرد و نخستین استاد وی کاووس سمندر بوده است. علیرضا عصار نخستین کنسرت موسیقی خود را در سن 16 سالگی در جایگاه نوازنده پیانو در تالار ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برپا نمود و پس از آن در سن 22 سالگی یعنی سال 1370 در تئاتر پیروزی در شیکاگو به کارگردانی داوود رشیدی و بازی مهدی هاشمی و فریماه فرجامی در جایگاه نوازنده پیانو حضور یافت. در این لحظه از برنامه ترانه انسان مارزوس را می شنویم با صدای علیرضا عصار.
گفتی به ناز بیش مرنجان مرا برو، آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست، آن دف گفتنت که برو شهر به خانه نیست، آن ناز و باز تندیه دربانم آرزوست، زین همراهان سوستن آسر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست، زین خلق پر شکایت گریان شدم ملوم آن های و هویا نعره مستانم آرزو
مان صدا و سیما با سروده ای از مولانا و آهنگسازی فؤاد حجازی در سال 1377 شکل گرفت. پس از آن در فیلم سینمایی مرد عوضی به اجرای قطعه ای پرداخت و سپس به همراه محمد اصفهانی قدسیان آسمان را اجرا کرد. در این لحظه تصنیف ای کاروان را با صدای علیرضا عصار تقدیمتان میکنیم.
من دزد شب رو نیستم ای کاروان ای کاروان من دزد شب رو نیستم من پهلوان عالمم تیغ رو یارو زنم من پهلوان عالمم من تیغ رو یارو زنم بر قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم گر صوفی از لادم زند من دمز اللهو باز هوایی نیستم تا تیهوی جانها برم من قای قاف قربتم کیوانگ بر تیهو زنم کیوانگ بر تیهو زنم
ابرو نیستم، ای کاروان ای کاروان، من دوست شب رو نیستم، من پهلوان عالمم، تیغ رو یارو زنم، من پهلوان عالمم، من تیغ رو یارو زنم، بر قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم، گر صوفی از لادم زند من دمز الاهو زنم. خوابان اردو دار اگر از جان نگردد ایل من، سامر قرام عالمم، بر ایل و بر اردو زنم، بر ایل و بر اردو زنم. زیزه ای توانگر پیش من بنشین به زانوی ادب، من پادشاه کشورم، کی پیش تو زانو زنم، کی پیش تو زانو زنم. ای کاروان ای کاروان، من دزد شب رو نیستم، ای کاروان ای کاروان، من دزد شب رو نیستم، من پهلوان عالمم، تیغ رو یارو زنم، من پهلوان عالمم، من تیغ رو یارو زنم، بر قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم، گر صوفی از لادم زند من دمز الاهو.
گفتار ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان می شنوید. در این لحظه از شما دعوت می کنیم ترانه ای کاش را بشنوید با صدای علیرضا عصار.
تو جاری بوی رگ ها، صدای آی نفس ها، ای که بوی تو رو داره لحظه های خواب و رویا، فرصت بودن با تو اگه حتی یه نفس بود، برای باور بودن همه چیز و همه کس و فرصت بودن با تو اگه حتی یه نفس بود، برای باور بودن همه چیز و همه کس بود. شکستن من خلوت شبانه من، تا همیشه از تو روشن، از غم نبودن تو گریه کردم، تو ندیدی حق تلخ صدامو، تو نبودی نشنیدی. ای تو جاری توی رگهام، صدای های نفسهام، ای که بوی تو رو داره لحظه های خواب و رویا، ای تو جایی توی رگهام، صدای پای نفسهام، ای که بوی تو رو داره لحظه های خواب و رویا، فرصت بودن با تو اگه حتی
یه نفس بود برای باور بودن همه چیز و همه کس بود فرصت بودن با تو اگه حتی یه نفس بود برای باور بودن همه چیز و همه کس بود لحظه شکستن من خلوت شبانه من تا همیشه از تو روشن از غم نبودن تو گریه کردم تو ندیدی حق تلخ صدامو تو نبودی نشنیدی ای تو جاری توی رگهام صدای های نفسهام ای که بوی تو رو داره لحظه های خواب و رویا.
شنوندگان گرامی، آلبوم نهان مکن با همکاری شهرداد روحانی در استدیوی ابیرود لندن با ارکستر سمفونیک لندن ضبط شده است. وی در سال 1396 بعد از 6 سال دوری از مارکت موسیقی آلبوم جز عشق نمیخواهم را منتشر کرد و اولین اجرای زنده 4 ترانه این آلبوم را در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران اجرا کرد. در این لحظه قطعه شکار را تقدیم میکنیم با اجرای علیرضا عصار.
قلندر شما همین حرف با
دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. تا درودی دیگر، بدرود.
یارانی همراه، کم کم با پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه تکرار ایرانی امروز را می شنوید.
ایران امروز.
خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه ایران امروز از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. امکان افزایش 10 برابری حجم تبادلات ایران و تاجیکستان با کمک دانش بنیان. بر اساس اطلاعات معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری، مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه هم در این نشست بر آمادگی ایران برای افزایش همکاری با تاجیکستان با محوریت محصولات و خدمات دانش بنیان، ارائه خدمات فنی و مهندسی و همکاری علمی و پژوهشی تأکید کرد. وی بر رشد قابل توجه همکاری تجاری بین دو کشور در دولت 13 اشاره کرد و افزود کشور تاجیکستان با توجه به قرابت های زبانی، فرهنگی و تاریخی یک ظرفیت و فرصت ویژه برای رشد همکاری بین المللی، تبادل تجاری و اقتصادی است و دولت 13 به خوبی این فرصت را شناسایی و برای بهره‌مندی از آن برنامه‌ریزی کرده است. معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ادامه داد: در دیدار قبلی رئیسان جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان مقرر شد حجم تبادلات دو کشور به $500 میلیون برسد که در سال نخست توانستیم با احتساب خدمات مهندسی به این عدد نزدیک شویم و امیدواریم این حجم با ورود محصولات دانش بنیان، تعاملات فناورانه و ارائه خدمات این حوزه حجم این تبادلات با افزایش چشمگیری روبرو شود. سفری یادآور شد علاقمند هستیم در زمینه انتقال فناوری، همکاری های علمی و دانش بنیان با کشور تاجیکستان همکاری داشته باشیم. وی بر قابلیت صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان، صدور خدمات فنی و مهندسی و همچنین تعاملات علمی بین دو کشور اشاره کرد و افزود این آمادگی و توانمندی در ایران وجود دارد که همکاری های مناسبی در زمینه شرکت های دانش بنیان ارائه خدمات فنی و مهندسی با یکدیگر داشته باشیم. با گزارش ایرنا، رئیس مجلس ملی مجلس نمایندگان جمهوری تاجیکستان که به ایران سفر کرده است، به همراه یک هیئت پارلمانی و با حضور دهقان فیروزآباد معاون علمی فناوری و اقتصادی دانش بنیان رئیس جمهور از خانه نوآوری و فناوری ایران بازدید کرد. ایران و تاجیکستان یک شرکت دانش بنیان مشترک تأسیس کردند. معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور اسلامی ایران از تأسیس شرکت دانش بنیان مشترک با تاجیکستان خبر داد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، دهقان فیروزآبادی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران توضیح داد. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان بازدید گسترده از نمایشگاه نوآوری و فناوری ایران داشت. وی با یک ایده آمد و علاقمندی زیادی به موضوع همکاری داشت. من به آنها تأکید کردم که ما به دنبال تجارت با یک دیگر نیستیم که معمولا این طور است، بلکه به دنبال همکاری هستیم. وی در ادامه تأکید کرد رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از ما دعوت کرده است که تا یک دو ماه آینده با همکاری شرکت های دانش و بنیان کشاورزی، بهداشت و معدن جلسه در تاجیکستان برگزار کنیم و این نشست تا قبل از پایان سال برگزار می شود و هدف این نشست این است که چندی شرکت تولید دانش و بنیان مشترک در تاجیکستان داشته باشیم. دهقان فیروزآبادی درباره قرارداد 500 میلیون دلاری شرکت علم و صنعت نفت نیز گفت این قرارداد بسیار خوبی برای 500 میلیون دلار کالا بود که طی دو سال در 12 گروه کالای خاص توزیع می شود. همکاری بسیار خوبی بین وزارت نفت در حوزه مختلف از جمله بخش گاز و اخیرا در حوزه تجهیزات، بهره‌وری، بهینه‌سازی، تکمیل زنجیره ارزش در بخش گاز و قراردادهای آن آغاز شده است و امیدوارم انجام دهیم. پس قبل از پایان این دولت به نتیجه برسیم. معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش و بنیان رئیس جمهوری با اشاره به تقویت همکاری های دانش و بنیان با تاجیکستان گفت قرار است تا قبل از پایان امسال نشست با حضور شرکت های دانش و بنیان ایرانی و تاجیک با هدف راه اندازی چندین شرکت تولیدی دانش و بنیان مشترک در تاجیکستان در 4 حوزه برگزار شود. با گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، روحلای دهقان فیروزآبادی در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به ایران و بازدید از نمایشگاه نوآوری و فناوری ایران اظهار داشت. وی با تصور وارد این نمایشگاه شد ولی با تصور دیگری خارج شد و در واقع نظرش در مورد پیشرفت‌های ایران تغییر کرد. معاون علمی رئیس جمهور افسود رئیس مجلس ملی مجلس نمایندگان تاجیکستان برای همکاری با ایران بسیار ابراز علاقمندی کرد و من به وی تأکید کردم که ما به دنبال تجارت نیستیم، چون این کاری است که به طور عادی انجام می شود و به دنبال همکاری هستیم. وی در ادامه تأکید کرد رئیس مجلس ملی مجلس تاجیکستان نیز درخواست کرد تا یک دو ماه آینده نشست با همراهی شرکت های دانش و بنیان حوزه کشاورزی، سلامت و معدن برگزار شود که این نشست تا پایان قبل از سال جاری برگزار خواهد شد. شنوندگان عزیز، با پایان وقت برنامه ایران امروز رسیدیم. تا برنامه بعدی همه شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
دوستان شنونده، در همینجا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشته برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدا یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.